مجله پزشکی. پزشکی
برنامه از رادیو سلامت.
ما فریدگاری یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی 24 اسفند ماه 1401 رو میشنوید. در این مجله پزشکی هماهنگ کننده برنامه برای نصب و ترتیب برنامه مهدی پیمانی. صدای ما رو درست و دقیق و شفاف شهلا صوفی به گوش شما میرسونه. در واحد ارتباطات مجید ابراهیمی با شما گفتگو میکنه و بخش کوتاهی رو خواهید شنید که مرجان قندی تهیه کرده. من هم کیانا فرعی هستم. دعوت میکنم تا هلوش ساعت 16 شنونده مجله پزشکی باشید. در این مجله پزشکی در رابطه با سردرد در بارداری صحبت خواهیم کرد. آیا سردرد در بارداری شایع هست؟ اگر فردی در بارداری دچار سردرد شد چه کاری باید انجام بده؟ 3102 سامانه پیامکی 0-21-22-65-28-76 شماره تلفن. کارشناس و مهمان این برنامه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جراح زنان، پرناتولوژیست، طب مادر جنین، دکتر ترانه اربابزاده. خب این برنامه مجله پزشکی رو میخواییم راجع به سلامت بارداری صحبت کنیم و راجع به مشکل سردرد در بارداری. اصلا چرا به وجود میاد و چه کاری افراد باید انجام بدن، چه کاری نباید انجام بدن، راجع به حالا درمان ها هم صحبت خواهیم کرد و علل اون. شما هم میتونید از طریق شماره تلفن 0-21-22-65-28-76 سوالاتتون رو بپرسین. من ابتدا سوالات مربوط به سردرد رو مطرح خواهم کرد و بعد هم حالا اگر سوالاتی بودن که مرتبط با سلامت دوران بارداری بودند و فرصتش رو من از دکتر اربابزاده میپرسم، با توجه اینکه بالاخره فلوشی به فوق تخصصی خانم دکتر اربابزاده طب مادر و جنین یا مراقبت های دوران بارداری و پرناتولوژیست هستن. دکتر اربابزاده خوش آمدین، روزتون بخیر باشه. ترافیک بود خانم دکتر اومدین؟
عرض سلام حضور شما و همه مادران ایرانی و شنوندگان این برنامه. البته بله، متاسفانه با توجه به حال و هوای عید
بله،
نزدیک عید بله، ترافیک شدیدی بود.
طبعا به نوعی جز روزهای آخر کاری هم به حساب میاد و برای هر چه ماشین زیاد. ممنون که در این حجم و ترافیکی که هم در خیابونه هم در بیمارستان ها هست به تبع اون اومدین، زمان گذاشتین و مهمان برنامه شدین. دکتر ابرارزاده در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. در رابطه با سردرد در طی بارداری، کلا شیوع سردرد در خانم ها در سنین زیر 40 سال که در واقع اوج باربری برای یک خانم محسوب میشه حدود 60% هست، ولی با توجه به اینکه علل مختلفی در طی بارداری ممکنه ایجاد سردرد بکنه و خب از اهمیت سردرد در طی بارداری همین بس که یکی از مهمترین علل مسمومیت بارداری میتونه باشه که ما به اون در واقع میگیم پر اکلمسی، و پر اکلمسی دیده شده که در یک سوم مواردی که یک خانم بارداری دچار یک سردرد با شروع جدید، یعنی قبلا سابقه نداشته، در طی بارداری میشه حدود یک سوم هست و میان ارزیابی ها رو انجام میدن، میبینن یک سوم این خانم های باردار دچار سردرد بودن. پس همین نشون دهنده اهمیت در واقع سردرد و شیوع زیاد اون در طی بارداری ما رو متوجه این مسئله میکنه.
بله.
از صحبت های من شاید متوجه شده باشین که هر سردردی در طی بارداری حائز اهمیت هست، ولی اگر سردردی باشه که به صورت شروع تازه باشه در طی بارداری، یعنی خانم بارداری باشه که قبلا اصلا سابقه سردرد نداشته باشه، این سردرد حائز اهمیت هستش. حالا بعضی از خانم ها ممکنه از قبل سابقه سردرد رو داشته باشن، به یه تشخیصی رسیده باشن، در طی بارداری ممکنه حالا با توجه به اون سردردی که قبلا داشتن این شدت سردرد تغییر بکنه یا نکنه، که حالا ما بعدا بهش خواهیم پرداخت. ولی خب اگر سردردی باشه که بگیم در طی بارداری مهم هستش، مهمترینش همون سردردی هستش که بعد از 20 هفته برای خانم باردار شروع میشه، چون بیشتر مرتبط باز میشه با همون مسمومیت بارداری. سردردی که خانم باردار سطح هوشیاریش تغییر کنه، خدای نکرده تشنج کنه، تغییرات بینایی داشته باشه، تهوع استفراغ داشته باشه، سفتی گردن همراه باهش باشه، تب باهش باشه، و یا در زمینه بارداری حالا قبلا مثلا یه نقص سیستم ایمنی هم بیمار داره و حالا دچار سردرد شده باشه، یا سردردی باشه که از خواب بیدارش کرده باشه و یا به شدت این سردرد که از قبل داشته اضافه شده باشه، اینا سردردهای حائز اهمیت هستن و حتما باید در طی بارداری مورد بررسی قرار بگیره.
بسیار خوب. پس در واقع دکتر ارباب‌زاده، سردرد ممکنه به علتهای مختلفی به وجود بیاد که بعضی از اونها مهمن و بعضی از اونها هم خب بالاخره جز سردردهایی هستن که ممکنه ما تجربه کنیم. خب خانم دکتر، خیلی از شما خود من بالاخره میگرن داریم یا تجربه سردرد رو داریم، سردردهایی که هستند ولی جز سردردهایی نیستن که شما حتما به جون سردردهای مهم و علائم خطر با شما صحبت کنیم، با اینا باید چی کار کنیم یا اینا چه بخشی رو شامل میشن؟ بفرمید.
پس بذاریم بگیم که در واقع بیمار ما قبلن یک بیماری زمینه‌ای شناخته شده‌ای با تابلو سردرد داشته و به تشخیص رسیده، که خب شایع‌ترین اینها همونطور که شما هم فرمودین سردردهایی هستش که بهش میگن سردردهای اولیه یا پرایمری. بله. که خب سه دسته مهم دارند، یکی همون سردرد میگرنی هستند، تنشن، سردرد تنشنی و سردرد کلاستر اصطلاحاً نوع سوم هستش. خب از همه شایع‌تر اتفاقاً درسته که حالا یک سوم این خانمایی که بارداری که ما میگیم که میان و در طی بارداری متوجه سردردشون میشن، بعداً میفهمیم که پرکلمسی هستن یا مسمومیت بارداری، ولی اتفاقاً شایع‌ترین فرم سردرد همون سردرد تنشن پرایمری هستش که خانم‌های باردار برای بار اول تجربهش میکنن. و خب این سردردها یک مشخصات خاص خودشو داره و معمولا هم این سردردهای تنشنی قبل از بارداری اگه وجود داشته باشه در طی بارداری تغییر چندانی نمیکنه از لحاظ شدت و فرکانس و بقیه مسائل، و ولی هر سردردی که در واقع پترنش الگوش تغییر کنه در طی بارداری حائز اهمیته. سردردهای میگرنی چرا در طی بارداری تغییر در واقع ماهیت میدن؟ اینها معمولا اگه بخوایم در نظر بگیریمشون، جز مواردی هستن این سردردها که در طی بارداری 60-70% بهبود پیدا میکنن و فقط 5% اینها تشدید میشن، خب بقیهشون هم در واقع بدون تغییر باقی میمونه. و بیشترین عودم جالبه که سردردهای میگرنی در دوره نفاس یا همون 6 هفته بعد از زایمان دارن، ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم در رابطه با سردردهای تنشنی و کلاستر در طی بارداری معمولا اینها از لحاظ شیوع تغییری نمیکنن، از لحاظ شدت تغییری نمیکنن و به همون شکلش رو قبلی خودشون باقی میمونن. خیلی با تغییرات فیزیولوژیک و هورمونی بارداری اینها در واقع تغییری درشون دیده نشده.
بسیار خب، پس در واقع این سردردها جز سردردهایی هستن که از قبل بودند و برحال هستند و با بدون تغییر شدت و به همون الگویی که همیشه بودن.
بله، به جز میگرنی معمولا
اکثرا. خب در مورد بقیه سردردها چطور؟
در رابطه با بقیه سردردها، خب همونطور که من اشاره کردم به علائم هشدار که در واقع هر خانم بارداری با چه تیپ سردردی مراجعه کرد ما باید نگران باشیم. سردردهای اول میپردازیم به همون سردردهای مسمومیت بارداری که معمولا اینها یه سردردهایی هستن که پایدارن، یه حالت ضربانی دارن، شدتش میتونه از حالت خفیف تا شدید باشه، ولی خب اینها همونطور که خدمتتون گفتم سردرد گذرا نیستن و بیمار پاسخ به مسکن نداره و با افزایش فشار در واقع این سردرد رخ میده. یک علامت هشدار برای اکلامپسی یا همون تشنج به دنبال مسمومیت بارداری هستش و علائمی ممکنه همراه باهش وجود داشته باشه، مثل حساسیت به نور، تاری دید، سرگیجه یا تغییرات سطح هوشیاری که در معاینه عصبی اینها معمولا یافته خاصی مشاهده نمیشه و معمولا هم معاینه اینها نرمال هستش. و خب این سردردها حتما باید این خانم های باردار از لحاظ فشار، یعنی خانم بارداری که میاد با سردرد حتما باید از لحاظ فشار خون بررسی بشه، حتما باید علائم مسمومیت بارداری درش پرسیده بشه، اگر همراه با تاری دید، درد سر دل هستش و اینا اهمیت پیدا میکنه. خب آزمایشات خاصی هستش که ما برای بیمار ارسال میکنیم و مسمومیت بارداری تشخیص داده میشه. حالا ممکنه این آزمایش تکرارم بشه به فواصل 6 ساعت، ولی اگر معاینه خب نرماله و پر اکلمسی یا همون مسمومیت بارداری هم در یه مریض رد شدش، خب ما دنبال دیگه بقیه تشخیص ها میتونیم با خیال راحت تر باشیم، مثل سردردهایی که خدمتتون عرض کردم به نام سردردهای اولیه. ولی خب حتما مریضی که میاد و علائم نورولوژیک داره، علائم حالت فوکال نورولوژیک داره، اینها سردردهایی هستن که از لحاظ ما دیگه خیلی اهمیت پیدا میکنن. مثلا خب یه سری حوادث مغزی عروقی به اصطلاح در طی بارداری به خاطر اینکه احتمال ترومبوز عروقی در خانم باردار افزایش پیدا میکنه، این اتفاق ممکنه که در عروق مغزی بیفته، باید حتما حواسمون به این مسئله باشه. یا اینکه در واقع ممکنه یه زایعه فضاگیری مثل تومور، آبسه، خونریزی و یا اینها وجود داشته باشه که حتما بررسی بیمار از لحاظ در واقع نورولوژی برای بیمار لازمه و ما اون زمان هستش که برای بیمار مشاوره های لازم رو باید انجام بدیم.
بسیار خب، پس این هم در مورد سردردهای مهم و سردردهایی که میتونن علائم خطر باشه. خب توی هرم بابزاده، ما معمولا وقتی دچار سردرد میشیم به سراغ یه سری از داروها میریم. حالا من حتما راجع به دارو و درمان با شما صحبت میکنم، ولی اینکه یه نکته در صحبت شما بود این که واقعا مهمه که خانم ها جدی بگیرن این سردردها رو، چون معمولا اول ما خود درمانی ها رو انجام میدیم بعد حالا دیگه تمام. یعنی در واقع این سردرد میتونه علامت یه مسمومیت حاملگی یا یه اتفاق باشه که حتی باعث بشه که تهدید جانی داشته باشه برای خود افراد. درسته خانم؟
بله، همونطور که من خدمتتون عرض کردم،
خواهش.
بیماری که قبلا یک سردرد مشخص شده ای داره، حالا باردار شده، یعنی خودش تشخیص رو میدونه، تحت سری درمان ها هست، هرچند که اون هم باید درمان هاش دوباره چک بشه در طی بارداری. خب یه سری از داروها رو باز حالا بعد فا توضیح خواهیم داد که در طی بارداری نمیشه باز استفاده کرد، شاید نیاز به تغییر درمانش داشته باشه، ولی هر گونه سردردی که به تازگی شروع شده باشه، یا اصلا سردردی باشه که قبلا ارزیابی نشده و ما باید علت رو در واقع برای این پیدا بکنیم و حتما هم باید مسمومیت بارداری، چون که همونطور که گفتم عوارض در واقع این مسمومیت بارداری هم برای مادر و هم برای جنین گاهی اوقات غیر قابل جبران خواهد بود، حتما باید مادران باردار در صورتی که سردرد دارن مراجعه کنن به مرکز بهداشتی درمانی نزدیک و حتما معاینه بشن. فشار خون مادر باید گرفته بشه، در صورت لزوم آزمایشات و معاینات لازم برای بیمار انجام بشه و بعد از اون در واقع اگر مادر حالت پایدار داشت علائم حیاتیش و اون تشخیص هایی که در واقع برای ما حیاتی هستش برای بیمارمون مطرح نبود، در اون صورت هستش خب ما میگیم که این سردرد سردرد خوشخیمی هستش و در واقع درمان بیمار رو شروع بکنیم. ولی هیچ گونه سردردی در طی بارداری در صورتی که به صورت نیو آنست یا شروع زودرس باشه و اینا نباید از کنارش گذشت.
در رابطه با سردرد در دوران بارداری صحبت می‌کنیم، مراقبت‌های دوران بارداری و دکتر ترانه اربابزاده که پرناتولوژیست هستند، جراح زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم مهمان برنامه ما هست. 021-2265-2876 شماره تلفن. سردرد در بارداری، مراقبت‌های دوران بارداری و سوالاتی که منتظر هستیم شما از طریق شماره تلفن 021-2265-2876 برای ما ارسال کنید و دکتر ترانه اربابزاده که جراح زنانه و فلوشیپ فوق تخصصی مراقبت‌های دوران بارداری پرناتولوژی. خانم دکتر چطور این سردرد رو تشخیص میدیم و بعد بستریشن چیکار باید کنه؟
اگر سردردی باشه که قبلا تشخیصی روش گذاشته شده باشه، یعنی بیمار ما مثلا تشخیص میگرن داشته باشه، تشخیص تنشن هدیک رو داشته باشه، خب و این الگوی این در طی بارداری هم تغییری نکرده باشه، خب معمولا اینا رو میگن اقدام اضافه تری لازم نداره اینا. ولی همونطور که خدمتتون گفتم علارغم این که باز هم 50% از این سردردهایی که در طی بارداری حتی اتفاق میفته باز هم از نوع همون سردردهای اولیه مثل تنشن هستن، ولی خب حدود 1/3 موارد رو گفتیم مسمومیت بارداری به خودش اختصاص میده. خب لازمش اینه که مادر باردار معاینات لازم توسط یک متخصص یا یک کادر مجرب براش انجام بشه با اینا. حالا در صورتی که این تشخیص ها باز مطرح نباشه با اینا، خب حوادث قلبی و عروقی، عفونت ها و ضایعات فضاگیر و اینها جزء عللی هستن که برای اینها مطرح میشن. در رابطه با خب سردردهای اولیه، خب شرح حال و معاینه بیمار خیلی به ما کمک میکنه. سردردهای میگرنی معمولا سردردهایی هستن که به صورت یک طرفه هستن، به تدریج این شدت سردرد افزایش پیدا میکنه و یک ماهیت ضربانی داره. بیمار بیشتر ترجیح میده در یه اتاق ساکت و آروم باشه، تاریک باشه اتاق و ممکنه این مدت سردرد از چند ساعت تا چند روز هم طول بکشه و علائمی مثل تهوع، استفراغ و حساسیت به نور و اینا ممکنه بیمار داشته باشه. و این گونه سردردها خب در واقع همون سردردهایی که ما بهشون میگیم میگیریم و معمولا یک محرک با اینها دارن که خب یکی از راه‌های درمانی اینا اتفاقا اجتناب از این محرک هستش. سردرد های تنشنی که به جز شایع ترین سردرد ها هستن، اینا معمولا دو طرفه، مادر باردار میاد میگه احساس فشار و سفتی رو احساس میکنه که معمولا مثل میگرن اونطوری نیستش که فعالیت مثلا روزمرش و اینا رو نتونه ادامه بده و اینا، میگه خاصیت حالت افزایش و کاهشی داره و اینا که اون هم ممکنه که تا یک هفته این سردرد ها رو داشته باشه و معمولا هم علائم همراه نداره. مثلا در سردرد میگرن یه حالتی مادر ممکنه قبلش تجربه کنه، بهش میگن اورا. اورا در واقع خودش احساس میکنه که داره سردرد شروع میشه، که حالا به صورت یه سری تغییراتی از لحاظ بینایی ممکنه که مادر احساس بکنه. اینها مواردی هستن که بهشون اورا گفته میشه. سردردهای کلاسیک که خب یک سردرد یک طرفه بسیار شدیدی هستش که معمولا از ناحیه پشت این اوربیت یا همون چشم شروع میشه یا در ناحیه شقیقه ها، و خب یه حالت خیلی بسیار شدید داره، چشم ها مثلا قرمز میشه یا اینکه بیمار بسیار احساس ناراحتی میکنه و طاقت فرساس درد، و علائمی مثل آبریزش بینی، آبریزش از چشم همراه این علائم ممکنه باشه و معمولا در عرض چند دقیقه تا چند ساعت این به اوج خودش میرسه و بعد کاهش پیدا میکنه. ولی خب سردردهای مربوط به مسمومیت بارداری رو خدمتتون گفتم، گاهی مادران مراجعه میکنن با اینکه این علامت رو میگن، میگن در واقع من تا حالا همچین سردردی رو تجربه نکردم. این خیلی اهمیت داره، یعنی این جمله بسیار مهم هستش وقتی که مادر میاد میگه که من این سردردی داشتم از قبل، حالا گفتم الگوش حالا تغییر کرده، میگه بسیار شدید شده، و این مهم هستش که باید حتما بررسی ها رو ما برای بیمارمون انجام بدیم و اینا. خب در رابطه با اقدامات تشخیصی دیگه، یه قانونی کلن ما داریم در رابطه با اقدامات تشخیصی برای خانم باردار که ما خود خانم باردار رو هیچ وقت از اقدامات تشخیصی لازم برای اون بیماری محروم نمی کنیم، مگر این که یک روش جایگزینی وجود داشته باشه و ما ببینیم اون روش تشخیصی که برای مادر انجام میدیم ممکنه به جنین حالا از لحاظ عوارض و اینا براش مشکل زا باشه. اقدامات تشخیصی بیشتر اقداماتی هستن که تصویر برداری هستن، مثلا MRI. خب MRI خودش با توجه به اینکه اشعه یونیزانی به مادر و جنین تحمیل نمیشه و اینا خب مشکلی ایجاد نمیکنه، مگه اینکه همراه با کنتراستی مثل گادلینیوم باشه که خب برای بچه تراتوژن هستش و ممکنه دچار مشکلاتی بچه رو بکنه. خب CT اگر به عنوان یه اقدام تشخیصی باشه، چون باز در ناحیه سر هستش، این CT اسکن بیشتر این اکسپوژر در ناحیه سر هست و از روش های لودوز استفاده میشه و شیلد در واقع استفاده میشه و اینا در صورت لزوم و اینا، اینها در واقع مواردی هستش که میتونه برای مادر استفاده بشه و چندان عوارضی هم گزارش نشده. در رابطه با حالا خانمای باردار ممکنه بگن که نه مثلا حالا این روش ها رو درست ما انجام میدیم، ولی به ما گفته شده که مثلا برای مادر لومبار پانکچر یا همون در واقع گرفتن آب نخا باید انجام بشه برای تشخیص و اینا. این هم من این نداره، مگر اینکه خود اون در واقع LPE که ما انجام میدیم یک زایه مثلا فضاگیری در مغز باشه و اینا، اون خودش در واقع کنتراندیکاسیون انجام LPE باشه، ولی زمانی که متدهای تشخیصی و تصویربرداری ما به نفع این هست، یا اینکه از لحاظ آزمایشگاهی و یا از لحاظ معاینه ما میریم به سمت اینکه افزایش فشار مغز وجود داره یا عفونتی وجود داره و باید این پروسیجر انجام بشه، این هم در هیچ کدوم از تریمسترهای بارداری ممنوعیتی نیست و باید انجام بشه.
خیلی خوب راجع به تشخیص ها صحبت کردیم و به ویژه روش های تشخیصی که خیلی نگرانی داشتن نسبت به اون، اما راجع به درمان و مصرف مسکن ها بخش بعدی با دکتر الباب‌زاده صحبت خواهم کرد. 0-21-22-65-28-76 شماره تلفن ما. کم کم داریم به تعطیلات عید نوروز نزدیک میشیم، امیدوارم که همراه با صحت و سلامت باشه برای شما، اما در ایام تعطیلات و روزهای تعطیل اورژانس یکی از مراکزی است که 24 ساعت فعاله و خیلی ها به دلایل متعدد به اورژانس مراجعه میکنن. راجع به سکته مغزی و اورژانس یک بحث رو بشنویم و بعد هم ادامه گفتگو.
کد 724 اورژانس در 7 روز هفته به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی به بیماران دچار سکته حاد مغزی است. دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
از سرویس اورژانس پیش بیمارستانی حتما استفاده کنیم، چون در طول مسیر بشه یک سری اقدامات خاصی برای بیمار انجام داد، از جمله برقراری راه هوایی مناسب و همچنین اکسیژن تراپی یا درمان با اکسیژن که فوق‌العاده در اون ساعت‌های اولیه به ما کمک می‌کنه. دیگه نکته مهمی که بحث اورژانس پیش بیمارستانی برای ما داره اینی که به هر حال می‌تونه با ارتباطی که با بیمارستان داره شرایط اورژانس رو برای قبول همچین بیماری که بالاخره شرایط حساس و بحرانی در اون ساعت‌های اول داره، شرایط اورژانس رو برای قبول بیمار آماده کنه. و اگر در طول مسیر نیازی داره که اگر لوله‌گذاری انجام بشه به دلیل مشکلات فلج مثلا عضلات تنفسی فرد یا کاهش سطح هوشیاری که داره، اینها رو ما بتونیم در طول مسیر انجام بدیم. اینها فوق‌العاده برای ما حیاتی است. اما حالا این فرد به بیمارستان آورده شده با فلج اندام یا سنگینی زبان یا حالا هر عضو دیگه‌ای از بدن و تو بررسی‌هایی که ما برای این افراد انجام میدیم، شرح حال بیمار و علائمش در کنار همدیگه برای ما فوق‌العاده اهمیت داره. درسته که در طول مسیر تا برسه بیمارستان ما به هر حال بیشترین چیزی که مد نظر قرار میدیم بحث سکته مغزی است، اما بیماری‌های مختلف دیگه‌ای رو هم داریم که میتواند فلج اندام یا سنگینی رو در عضوهای مختلف ایجاد بکنه. حالا شما از یک فلج اطفال که تقریبا خوشبختانه در کشور ما از بین رفته در نظر بگیرید، تا بیماری‌های ویروسی دیگه‌ای که میتونه باعث این موضوع بشه یا بیماری‌های متابولیک دیگه‌ای در بدن که میتواند عامل این موضوع باشه، از جمله مثلا فرض کنید کاهش پتاسیم خون به دلایل مختلف میتواند جزء علل کاهش سطح هوشیاری حتی و فلج اندام بشه. خب اینها مواردی است که ما در اورژانس بیمارستان باید بهش کاملا توجه کنیم و براش برنامه داشته باشیم و بر اساس یک روال مشخص باهاش جلو بیایم. اگر فرد با کاهش سطح هوشیاری همراه باشه، دلایل دیگری از جمله افت قند خون برای ما بسیار حائز اهمیت هست. لذا شرح حال بیمار، اینی که سابقه مشکلات قندی دیابت داشته یا نه، سابقه مشکل مغزی یا قلبی از قبل داشته یا نه، برای ما بسیار اهمیت داره. اینه که حضور یک فرد آگاه نسبت به مشکلات بیمار به ما بسیار کمک خواهد کرد. در کنار این موضوع، وقتی این کارهای اولیه برای بیمار انجام میشه که معمولا در اتاق احیا این کارها داره انجام میشه، وقتی از این فاز گذشت که معمولا در اتاق احیا انجام میشه، ما معمولا اگر برسیم مثلا فرض کنید به سکته مغزی، به لحاظ درمانی یک درمان مشخص رو برای بیمار شروع میکنیم و خیلی دیگه کار آنچنانی برای بیمار غیر از اقدامات حمایتی نمیشه انجام داد، چرا که این هم یکی از اون بحثایی است که بالاخره ما در اورژانس‌های بیمارستان هامون داریم با همراهان بیمار، چون بالاخره حس میکنن سکته مغزی خیلی اتفاق بزرگی است و خب هست، اما به لحاظ درمانی بعد از اون اقدامات اولیه احیا ما به جز چند داروی مشخص کار خاص دیگه‌ای رو برای بیمار نخواهیم داشت.
در صورتی که دچار ضعف ناگهانی و یک طرفه در صورت، مانند بالا رفتن ابروها و ناتوانی در خندیدن، ضعف ناگهانی و یک طرفه در دست و یا اختلال ناگهانی در گفتار شدید، حتما با کد 724 اورژانس تماس بگیرید.
خب بخش رو شنیدیم در مورد اورژانس مغز و اعصاب، راجع به سلامت داریم صحبت میکنیم و سلامت بارداری و سردرد در بارداری رو صحبت کنیم و دکتر ترانه اربابزاده که جراح زنان هستن، پرناتولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. دکتر اربابزاده بفرمایید، خواهش میکنم.
شاید خانمای باردار بپرسن خب این سردرد آیا روی عواقب مادری و نوزادی تأثیری داره یا نه؟ خب در صورتی که خب این بستگی به اون عامل زمینه‌ای داره که در واقع سر درد رو ایجاد کرده. اگر خب در رابطه با مسمومیت بارداری باشه، خب در واقع مبحث جداگونه ای هستش که خب بله روی عواقب مادری و جنینی متاسفانه تاثیر گذارن، ولی خود سر درد رو اگه بخوایم ملاک قرار بدیم نمیتونیم در رابطه با این قضیه بگیم نه که در واقع سر درد اینطوری نیستش که روی عواقب مادری یا جنینی تاثیر داشته باشه. در رابطه با سردردهای اولیه مثل سردرد میگرنی، خب یه سری عوارض رو در همراهی با این سردرد دیدن در مادر باردار افزایش پیدا کرده، از جمله طیف همون فشار خون بارداری هست، سقط، زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد. در نوزادان هم دیده شده خب میزان بستریشون در NICU، سندروم دیسترس تنفسی، تب و تشنج خب توی نوزادان کسایی که میگرن داشتن افزایش پیدا کرده. و در رابطه با